بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خدمتتون سلام عرض میکنم. عرض تسلیت و تعزیت این روزها و این شبها عزاداری سید و سالار شهیدان ارباب بی کفنمون حضرت امام حسین صلوات الله علیه قبول باشه انشالله. عزاداری های شما که توفیق پیدا میکنید روزها شبها در مجالس و محافل عزاداری شرکت میکنید و برای خودتون ذخیره جمع میکنید، این اشکها، این گریه ها، این حضور در عزاداری ها، مطمئن باشید که ذخیره است برای قبر و قیامت شما انشالله، که دعا بکنید همتون در این مراسم و مجالس برای ظهور و فرج مولامون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. برنامه زمزم احکام با افتخار تقدیم حضور شما میشه از شبکه جهانی ولایت و ما در این برنامه سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم و یک فرصت خوب و مناسب برای اینکه با ما ارتباط داشته باشید و پیام بدید و سوالات شرعی و احکام خودتون رو مطرح بکنید. و قبلا هم عرض کردیم تو برنامه گذشته با توجه به اینکه حجم سوالات پیامی خب قدری بیشتر هست و زیاد هست و معمولا در برنامه ها ما نمیرسیم که همه اونها رو پاسخ بدیم، تصمیم گرفتیم در این روزها پاسخ به سوالات پیامی شما، حالا چه سوالاتی که به صورت پیام کوتاه عزیزانمون در ایران اسلامی میفرستن یا دوستان خوب بیننده‌ای که در کشورهای مختلف هستند و از طریق فضای مجازی برای ما پیام میدن. البته اگر سوالات شما حول محور شهادت امام حسین علیه السلام، عاشورا و خب معمولا دید دیگه گاهی سوالاتی تو این زمینه هم هست، سوالات شرعی که مربوط به این موضوعات هست، ما اونها را هم انشاءالله با حضور میهمان و کارشناس گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجی وحید پور عزیز و نازنین پاسخگو هستیم. حاجی السلام علیکم، خیلی خوش آمدید، عزاداری ها قبول باشه انشاءالله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز این برنامه هر کجا که هستید در این روزها و شبهای سوگ و ماتم اهل بیت و آل الله، خصوصا حضرت سید الشهدا و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت. ما امیدواریم که انشالله همه ما از این لحظات، از این ساعات، از این مجالس بهره کافی رو برای دنیا و آخرتمون ببریم
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. از این لحظه ما سوالات رو شروع میکنیم به پرسیدن و خیلی خوشحال میشیم که بتونیم سوالات شما رو جواب بدیم. بازم نکته رو میگم، حالا سوالاتی که حول محور عزاداری امام حسین علیه السلام هست، بحث نذر هست، اینها هم انشالله در اگر بین سوالات باشه ما پاسخگو هستیم. یه عزیز بیننده گفتن که استاد بعضی از میوه فروشی ها میوه های زیبا و قشنگ و اینها رو رو میگذارن و میوه هایی که مثلا عیب داره و اینها مخفی میکنن، آیا این کار از نظر شرعی درسته؟
به این میگن غش در معامله یا غش در معامله، هر دوش هم صحیحه و به معنای این است که کسی در معامله مسلمانی رو گول میزنه، فریب میده. حالا اشکالش هم مختلفه دیگه، مخصوصا امروزه هر چقدر علم پیشرفت میکنه راههای فریب دادن هم راههای مدرن میشه، قدیم هم بوده امروز هم هست، منتها خب امروز دیگه خیلی مصادیقش زیاده. بخوام مثال بزنیم، یکی از مواردش همینه، این بوده از قدیم بوده که میوه رو اگر کسی نمیخواست جدا بکنه سوا بکنه، مثلا جعبه رو میبرد، میدید که زیر جعبه گندیده است، ریزه، کاله، نرسیده است، اما ردیف روی جعبه نه درشت، تمیز، رسیده، خوب. و خب موقعی که میخری که نمیدونه، خبر نداره که. این میشه کلا گذاشتن سر مشتری، غش به این معناست، فریب، نیرنگ. در کار مسلمان نباید چنین چیزی باشه. روایتی است از نبی مکرم اسلام، تو رساله هم اومده، تو بحث معامله اومده، که حضرت فرمود کسی که لیس منا من غش مسلمن، کسی که مسلمانی رو فریب بده از ما نیست، یعنی از دایره مسلمان ها، نه اینکه کافره ها که نجسه، نه نه، یعنی مسلمان واقعی نیست، یعنی روز قیامت نمیگن که خب برو تو صف مسلمان ها، از ما نیست، کار حرامی است، قطعا کار حرامی است به هر طریقی. منتها برخی از فریبکاری های در معامله علاوه بر اینکه کار حرامه، معامله را هم باطلش میکنه، به این معنا که اون وقت اون فروشنده مالک اون پولی که از مشتری میگیره نمیشه. بعضی از موارد اینجوریه، یعنی ماهیت جنس رو کاملا عوض میکنه. من مثال بزنم، همین چیزی که الان سوال شد، خب فرض کنید که توی این سبد میوه 10 کیلو میوه است، 3 کیلو میوهش اونجوری است که مشتری میخواد، 7 کیلو میوهش که زیرشه، اون 7 کیلو میوه دیگه کیلوی مثلا 10,000 تومان نمیارزه دیگه، خب ریزه، نرسیده،
خرابه.
فرض کن کیلوی 3,000 تومان میارزه، خب چقدر بدهکار میشه این فروشنده؟ اون تفاوت قیمت رو مالک نمیشه.
حالا بعضی وقتا مثلا این سبدایی که میگذارن یه جوری مردم خودشون میدونن که اینا روش مثلا به این شکله، زیرش ممکنه جای خرابیه، و اعلام میکنن آقا اینا سبدیه، مثلا سبدی به این قیمت. آره اینا چی؟
اگر با علم مشتری باشه اشکال نداره، این مشتری میدونه دیگه، مشتری میدونه اینجوریه نمیره بخره، میره میخردم میدونه اینجوریه تو میره میخره، این اب نداره، این دیگه فریب نیست. نیرنگ و فریب جاییست که فروشنده مشتری ناآگاه رو از ناآگاهیش استفاده میکنه، این میشه فریبی، میشه غش در معامله، از ناآگاهی او استفاده میکنه. بعضی وقتا مثلا بعضی از فروشگاه ها هم داستان نورپردازی رو دارن، یعنی آره. با اون نورپردازیه که خودش میدونید امروزه یک مدیریت، اصلا مدیریت داره، خودش رشته داره اصلا، نورایی و نور پردازی، خب کاری میکنه که مشتری میاد و
جذب میشه و فکر میکنه به این زیباییه، ولی
بعدم میبینه که نخه اینجوری نیست.
این چی؟
قش در معامله.
همینه. مثلا کاری توی ویتریناشون به این کارا انجام میدن،
قش در معامله میشه. بله. نه اینکه هر گونه جذب مشتری رو ما بگیم قش در، نه نه، خلاصه خود مشتریابی امروز خیلی میگن مهمه دیگه.
بله.
خودش یک فنیه واقعا، بعضیا خوب بلدن.
بازاریابی مشتری.
بازاریابی مشتریابی. نه نه نه، اونو کسی نمیگه فریب و نیرنگه. نه، اما اگر از روش‌های استفاده بکنه، چه جهل و ناآگاهی مشتری، خب باعث بشه که او نادانسته بره جنسی را که در واقع مطلوبش نیست، مرغوبش نیست، اونو میره می‌خره. خب میشه قش در مال.
حالا چون دیگه صحبت از میوه فروشی اینا شد، یه سوال بهم ذهنم رسید. مثلا بعضی وقتا میریم میوه فروشی، طرف اونجا اعلام کرده، فرض بفهمید خیار گوجه مثلا کیلو 4 تومن درهم، یعنی به شما میگه آقا از دم بری تو پلاستیک، بعد بیار توی مثلا ترازو، بعد اینجا اگر مشتری سوا کنه اینجا چی میشه؟
نه دیگه، اینجا اون وقت حق با فروشنده است، اینجا برعکس میشه، اینجا اونی که مدیون میشه خریداره، چون میگه اگر شما میخوای سوا کنی قیمتش بالاتره، مثلا کیلو 4 تومن میشه 5 تومن، اونجا هست میخوای بری سوا کنی برو کیلو 5 تومن، ولی درهمش کیلو 4 تومن، یعنی در واقع چیزی رو که او راضیه به کیلوی 5 تومن هست سوا کردن رو، شما رفتی با کیلو 4 تومن یواشکی، اونم ببینم خودش یه نوع مخفی کاریه دیگه.
بله.
و الا اون داره نگاه میکنه میگه آقا چرا جدا میکنی، گفتم سوایی نیست درهمه، اینم از این طرف مدیون میشه.
عزیز بیننده از کرمانشاه برام پیام فرستادن، گفتن حالا اون ایامی که در منطقه ما زلزله میشد، گاهی در فاصله 3 تا 4 دقیقه چندین بار زلزله اتفاق میافتاد، حالا یا به تعبیری پس زلزله. عرض شد که اینا گفتن برای هر کدوم باید یه نماز بخونیم.
اگر فاصله مقداری باشه که عرفاً اون زلزله ها رو یا عرض میشود پس لرزه ها رو، تو پس لرزه هم در واقع همون زلزله هست دیگه، فرقی نمیکنه، متعدد بدانن بله عرفاً. مثلا فرض کن 5 دقیقه فاصله شد، 5 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، مثلا تو یه روز در عرض ساعت مختلف هر ساعتی یک بار فرض کنی پس لرزه
شد،
این بله. اما یه وقت است که نه، متصلن اینا به هم، که گاهی وقتی اخبار میگه میگه مثلا 85 پس لرزه، خب 85 پس لرزه که نمیشه هر کدوم 5 دقیقه 10 دقیقه یه بار باشه که، مگه یک شبانه روز اصلا چقدر هست 24 ساعت؟ 85 پس لرزه معناش این است که مثلا فرض بفرمایید در عرض 10 دقیقه 20 تا پس لرزه که اومده اینا به هم متصل بوده. اونی که به هم متصل است یه دونه حساب میشه و یک نماز آیات میخواد، ولی اونایی که نه عرفن، اینا دیگه چیزایی است که عرف تشخیص میده، عرف میگه که بله امروز چند زلزله جدا از هم آمد، اونا و هر کدومش یه دونه نماز آیات داره.
بسیار عالی. من همونطور که تاکید کردم در ابتدا، ما در کنار سوالات شرعی که به صورت کلی گاهی مطرح میشه، سوالاتی که حول محور عزاداری امام حسین علیه السلام هم هست و شما برای ما ارسال کردید، انشالله پاسخگو هستیم. یه بیننده عزیزی گفتن که در منطقه ما، حالا در روستای ما گفتن دارن، به این شکل هست که ظهرها به جای نماز اول وقت و اقامه نماز جماعت، مجالس و محافل عزاداری است. و من هرچه تلاش کردم که بگم نماز جماعت و نماز اول وقت مهمتر از عزاداری امام حسین علیه السلام هست، به نتیجه نرسیدم. آیا این حرف من درست هست یا خیر؟ و بفهمید آیا عزاداری اولویت داره یا نماز اول وقت؟
تلاش ایشون خیلی درسته، کار ایشون صحیحه و نماز جماعت اولویت داره نسبت به عزاداری، چون نماز جماعت وقت خاص داره، عزاداری محدود به وقت خاص نیست. نماز جماعت اول وقته، عزاداری خب وقتش کیه؟ عزاداری وقتش مثلا اول اذان؟ نه نگفتن آقا عزاداری قضا میشه، عزاداری که قضا نمیشه، ولی نماز جماعت چی میشه؟ از اول وقت میفته به بعد از وقت، اون وقت مشخص داره، عزاداری وقت مشخص نداره. این دوتا رو با هم درسته، نماز جماعت هم مستحب با هم، من نمیخوام میگم نه نماز جماعت واجبه، عزاداری مستحبه، نه هر دو مستحبه، ولی مستحبی که وقت خاص داره برای خودش دیگه، خارج از اون وقت اصلا موضوعش منتفیه، ولی عزاداری مستحبی است که خارج وقت و داخل وقت نداره که دیگه. شما هر وقت عزاداری بکنید وقته، پس بنابراین شما اول شب هم همینطوره، معمولا نماز مغرب و عشا خونده میشه، حالا چه مساجد چه حسینی ها اینها، بعد از نماز مغرب و عشا عزاداری شروع میشه. صبح هم همینطوره، صبح هم نماز صبح خونده میشه، بعد مثلا زیارت عاشورا و منبر و روضه‌ای که صبح برگزار میشه، ظهرش هم باید همین باشه، فرق نمیکنه. معمولا حالا ظهر بیشتر تو تاسوع عاشورا معنا داره،
درسته
بیشتر داره. حالا شاید روزهای دیگه خیلی عزاداری ظهر به اون صورت ما نداشته باشیم، تاسوع عاشورا بله، تاسوع عاشورا هم اول باید نماز خونده بشه و الحمدلله خدا رو شکر با فرهنگ سازی که سالهای اخیر شده، خب مردم خوب ما عزاداری رو رها میکنن، اول اذان ظهر نمازشون رو میخونن، بعد خواستن حالا عزاداری رو ممکنه تا سواشورا بخوان تا سه بعد از ظهر عزاداری بکنن، اشکالی نداره، ولی نماز رو میخونن عزاداری دوباره انجام میدن. اولویت با نماز و اون هم نماز جماعت و اون هم توی مساجد. من اینم تاکید بکنم، عزاداری امام حسین باعث نشه که مساجد خاک غربت بگیره، برن جای مساجد محرم سفر قریبه، همش حسینیه، همش تکیه، نمیدونم سوله زدن رفتن تو سوله، مساجد نباید قریب بشه،
از رونق بیفته.
بله. مساجد اصلا چون خانه خداست، خانه خداست. یک نماز، دو مسجد، سه نماز جماعت اول وقت، اینا رو ما باید توی روزه هامون، توی عزاداری هامون اینا رو پررنگش بکنیم. چون من عقیده دارم آقای اسماعیلی، اینو واقعا عرض میکنم، نه آیه روایت نداره، ما اگر بخوام جوان هامون توی این دوره وانفسای آخر الزمان نجات پیدا بکنن، سالم بتونن خلاصه از این وقایع بیرون برن، و باید ما اینا رو با سه چیز خلاصه معنوسشون کنیم. یک مسجد. جوانی که مسجد میره، من نمیخوام بگم همه اونایی که مسجد میرن سالم و نه توشون معتاد پیدا نمیکنید، نه نه نه، ولی نوعاً اکثراً قریب به اتفاق جوانهای سالمند. شما ببینید بچه‌هایی که زمان جبهه و جنگ جبهه میرفتن، بعدش
بچه مسجدی بودن،
بچه مسجدی بودن، بعدش همینایی که رفتن ارواح شهدای
مدافع حرم.
خب من خوندم اینا رو بخونن، اصلا خودم عجیبه واقعا. من داشتم میخوندم این حالات شهید محسن حجاجی رو، اصلا از خودم بدم میومد، از خودم بدم میومد. این نماز اول وقت مسجد، خب بعد اینجوری در میاد، خدا این لیاقت رو بهش میده،
چه سعادتی.
بله، بی جهته. بعد میگن چی شد یه دفعه؟ یه دفعه نشد، یه دفعه نشد. یکی مسجده، یکی قرآنه، جوانی که با قرآن سر و کار داره، معنوسه، حفظ میکنه، میخونه، حداقل مقید مثلا روزی یه صفحه قرآنی بخونه، این عاقبت به خیر میشه، این خراب نمیشه. و یکی هم بچه هایی که با هیئت معنوس میشن. و حالا اگه این ستا با هم تلفیق بشه، یعنی میشه روزه و مسجد و قرآن، ببینید چی در میاد.
درست،
ما اینا رو باید تقویت کنیم.
بله، و البته واقعا یک فرصت در ماه محرم، ماه عزای امام حسین علیه السلام، که وعاظ، سخنران ها، مده ها، حتی مسئولین هیئت ها اینا رو در قالب های مختلف به جوان ها بگن و اونها رو آشنا بکنن با این موضوع، فریضه الهی، مسجد، نماز و چیزای دیگه. خب خیلی ممنون و متشکرم. باز دوباره در مورد عزاداری امام حسین سوال پرسیدن، استاد پول گرفتن برای روضه‌خوانی امام حسین علیه السلام شرعاً درسته یا خیر؟
عیب نداره، پول گرفتن اشکال نداره، ولی قید و قیود داره. یک قیدش این است که طی نکند،
طی قیمت نگذاره، اینقدر
میگیرن قیمت گذاشتن. ببین اصلا این کارها کارهایی که قیمت گذاری نداره، نمیشه روش اصلا قیمت بذاری. روزه امام حسین میدونید چه عظمتی داره؟ وقتی میخواد قیمت بذاره اینقدر، اینقدر کمه، اینقدر چنینه، نه چنین چیزی نباشه. این یک خیلی مهمه که واقعا باستاب خیلی بدی هم داره، این مردم واقعا هم نمیتونن قبول بکنن که چنین کار مقدسی رو اومدن روش قیمت گذاشتن. من نمیدونم اینقدر میگیرم روزه میخونم، مدداهه، یا خدای نکرده حتی ممکنه مثلا منبری هم باشه، فرق میکنه. این یک نکته است. نکته دوم این که این روزهی که خونده میشه، منبری که میرود، هر چیزی که میره، اگرم واقعا پول میگیره که گفتیم اشکال نداره، اون اخلاص را فدای پول نکنه، تو منافات نداره. بزرگانی ما داشتیم که اینا هم بودن، اصلا پول روزه خودش
برکت.
برکتی، بله، پول روزه است، ولی اخلاص رو فدا نکنه. یعنی چی؟ یعنی برای پول نرود. این خیلی مهمه. منبریه، ولی حیف هم هست واقعا. یعنی من برم منبر به خاطر 4 قرون پول؟ حیف نیست اینجوری؟ منبری که میتونه عرض میشود که یه گروهی رو هدایت بکنه، میتونه برای من یه ذخیره آخرت باشه، میام میگم نه، من برای پول میرم. هیچی دیگه. قیامت چی؟ هیچی گیره نمیاد. شب اول قبل هیچی گیره نمیاد. لحظه مرگ هیچی گیره نمیاد. پول بگیره؟ نه، واقعا متصدیان هیئت ها و امثال اینها اینجوری نباشه که هزار جور خرج میکنن.
بله، وظیفه شون
هزار جور خرج
هم...
میکنن، ولی وقتی که آقا یه تبل میره میخره، نمیدونم چه قیمتی، دیدی تبلی که از قد یه آدم هم بزرگتره، از قد یه آدم بزرگتره، اما وقتی میرسه به اینجایی که مثلا میخواد حالا به اون روزخون، به اون منبری، به اون مدده چیزی رو بده، اونجا خسارت به خرج میده. این خوب نیست، این
برای شکم مردم گاهی هزینه میکنن غذاهای آنچنانی.
وقت اینجا این خوب نیست، این خوب نیست. اونها موظفن، حتما موظفن، واقعا موظفن که تکریم بکنن، تجلیل بکنن. از این طرف هم اینم موظف است که اون اخلاصشو داشته باشه و تی نکنه و کم و زیاد نکنه، روش حرفی نزنه.
درست، البته خیلی کم هستن، ولی خب حالا همین خیلی کمیشم زیاده که یک مداح، یک ذاکر اهل بیت بیاد نرخ تعیین بکنه، بگه آقا اینقدر 10 شب اینقدر میلیون میگیرم میام، و یا فرق نمیکنه حالا منبری ها که مثلا خیلی کم شاید بگیم نیستن، ولی خب حالا کم و بیش خیلی کم، همین خیلی کمش هم به قوله نباید باشه. انشالله که این اتفاق بیفته و ما این اخلاص و این ارادتی که از ابتدا بوده و هست در عزاداری امام حسین علیه السلام شاهد باشیم. خواهر بزرگواری از تهران برام پیام فرستادن 912 4 شماره پایانیشون 2839، گفتن آرایش مختصر زن با حفظ حجاب و پوشش موی سر چه حکمی دارد؟ حالا یه بخش دیگه هم سوالشون داره میپرسن.
ببینید آرایش چه خانم وقتی میره بیرون در معرض نگاه مردان نامحرم قرار میگیره، این آرایش جایز نیست. حالا آرایش کمه یا زیاده فرق نمیکنه. البته تشخیصش هم با عرفه. تشخیص این که این کاری که این خانم کرده آرایش است یا خیر. من مثال بزنم براتون. الان یکی از کارهایی که خانم‌ها انجام میدن، یه عده‌شون البته انجام میدن، تتو ابروه.
بله.
تتو ابروه. خب حالا این کار آیا آرایش است یا نیست؟ چون آرایش هم همش لازم نیست مواد آرایشی به کار ببره، که ممکنه بره یه کاری بکنه تو صورتش.
هدف این که بالاخره زیباتر بشه، جلوه بده صورتش،
زیباتر از اون زیبایی طبیعیه. آره. زیبایی طبیعی که خدا آفریده، اونو نگفته حتما نقاب بزنه، که واجب نیست. مشهور آقایون فقها میفرمان صورت رو و دستها رو تا مچ خانم میتونه نپوشونه، اون اب نداره. ولی نه، یه آرایش دستساز کار خودشه، میره یه کاری میکنه که اون زیبایی طبیعی بیشتر بشه، قشنگتر بشه، خوشگلتر بشه. این کاری رو که انجام میده جایز نیست. این تشخیصش با عرفه. عرف میگه که حالا خود خانوما میگن، من اینو چندین بار عرض کردم، چون میپرسن که تتوی ابرو رو ما باید بپوشونیم از نگاه نامحرم یا نه، میگم اگر که در عرف این به عنوان زینت حساب بشود. وقت عرف کیه؟ خودشونن. خود خانوما میگن اصلا ما میریم برای اینکه زیباتر بشویم این کار رو میکنیم. این میشه زینت. تعبیر فقه اینه. حالا ما تو فارسی وقتی معادل میاریم میگیم آرایش، ولی زینته. این حالا این زینت ممکنه کم باشه، ممکنه زیاد، ولی عرف میگه این زینت کرده. فرق نمیکنه کم رنگ یا پر رنگ، عرف میگه زینت کرده، آرایش کرده. اگه این باشه جایز نیست. ولی اگر نه، مثلا فرض کنید مثال صورت رو کرم میزنه، کرم ضد آفتاب میزنه، مثلا کرم نرم کننده میزنه، و عرف این رو آرایش نمیدونه، زینت نمیدونه، نه اینکه کم رنگ، اصلا نمیدونه، این اشکال نداره.
و در ادامه گفتن که استفاده از لنز برای خانم ها که حالا رنگ چشمشون تغییر میکنه، اینا چی؟ اینم حجمه
اگر طبیه، بعضی لنزها لنزهای طبیه، یعنی دکتر کار میگذاره به خاطر
مثلا عینک و اینا.
بله بله بله. خب اون یه بحث دیگه است، اون معالجه است. اما یه وقت نه، لنز زینتیه، برای زیباییه، اونم همینطوره. اگر عرف واقعا اینجوری تشخیص میده که در معرض نگاه مرد نامحرم، خب قابل رویت دیگه، وقتی میبینن خب چشمم خودش خیلی مهمه دیگه، جذب میشن مردا. اون چه که باعث جذب مرد نامحرم به سمت و سوی زن نامحرم باشه، این قاعده کلش جایزه.
حالا استاد، غالبا کسانی که خانم هایی که میرن برای کار جراحی، آقا میره بینیشو عمل میکنه، نمیدونم گونه هاشو در شبت که جراحی میکنه، پروتز میکنه، میشه کاری دیگه، این هم اول زیباییه. یعنی واقعا طرف میره این کار رو بکنه که زیباتر بشه. البته بعضیشون واقعا میره خراب میکنن، اصلا قیافشون هم میریزه به هم، نمیدونم واقعا چه زیبایی داره که بعضی میره انجام میدن. بعد این خود این کار بعد در معرض دید نامحرم قرار گرفتن، این چی میشه؟
بعضی از اینها خیلی نشون نمیده که واقعا این کار رو انجام داده. مثلا همون بینی، مثلا بینیش رفته، فرض را مثال میزنم، یه مقداری صاف کرده. خب این در معرض دید مرد نامحرم نشون نمیده که این رفته زینت اضافه ای کرده. تازه این میشه مثل اول، مثلا کسانی که اینجوری هستن، مادرزاد هستن، اینا رو عرف زینت اضافه ای حساب نمیکنه، اینا اشکالی نداره. ولی یه وقت هست نه، کاملا اصلا تو چشم میزنه، مثل آرایش هایی که با مواد آرایشی میشه، به اصطلاح عرف میگن 80 قلم آرایش کرده مثلا. خب این معلومه دیگه، نگاه مرد نامحرم رو جذب میکنه به خودش، تو حرکات خانم ها، حرکاتشون، لباسشون، نگاهشون، حرف زدنشون، نمیدونم آرایششون، همه این قانون و قاعده جاری است که اگر جذب کند نگاه مرد نامحرم رو، جایز نیست.
خب خیلی عالی و ممنون دوستان خوب بینندهی که شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید. ممنونم که همچنان در کنار ما هستید. برنامه زمزم احکام با افتخار از این شبکه نورانی تقدیم حضور شما میشه. بعد از فاصله‌ای که برمیگردیم، ادامه سوالات شما رو مطرح میکنیم.
اهمیت فراگیری احکام. فراگیری احکام دین از مهمترین واجبات دین مبین اسلام می باشد، زیرا درک و فهم درست مسائل دینی و عمل بر طبق آن تضمین کننده سعادت انسان است. قرآن کریم و روایات ائمه خدا علیهم السلام بر این موضوع تأکید بسیار نموده و همگان را به یادگیری احکام تشویق و ترغیب کردند. در حدیث نقل شده از امام صادق علیه السلام آمده است: فرا گرفتن یک حدیث درباره حلال و حرام از شخصی راستگو برای تو بهتر از دنیا و زر و سیم های آن است. همچنین روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که بدون علم و آگاهی اعمالش را انجام دهد مانند فردی است که به سمت سرابی در بیابان حرکت کند، برابر این هرچه تندتر برود از مقصدش دورتر می شود.
خب این هم نکته‌ای که حالا در میانه و خلال برنامه تقدیم حضور شما شد در مورد مسائل احکام. دوستانی که دغدغه مسائل شرعی و احکام دارن، راه ارتباطی براشون فراهم هست تا بتونن با ما ارتباط برقرار کنن و همونطور که وعده داده بودیم به خاطر حجم سوالات شرعی و احکامی که به صورت پیام به دست ما میرسه، ما سوالات رو به این شکل پاسخگو هستیم. این نکته هم توجه داشته باشید، با توجه به ایام عزاداری امام حسین علیه السلام سوالاتی که تو این زمینه هست ما پاسخگو خواهیم بود. یه جوان پیام فرستادن، استاد گفتن که من حافظ قرآن هستم، در برخی از مجالس من رو دعوت میکنن، حالا به عنوان کسی که حافظ هستم و هدیه هم گاهی به من میدن، گرفتن این هدیه اشکال داره؟
اشکالی نداره. حالا گاهی هم اسمش رو میگذارن هدیه، ولی مزده. در هر صورت اگر پولی گرفته شود مانعی نداره. منتها عرض کردم توصیه این است که اون یکی دوتا نکته مورد توجه قرار بگیره، یعنی تی نکنن و اون اخلاصشون رو هم فدا نکنن. ولی خب حالا قاریش رفته خونده، اونا موظفن به این که این قاری رو چطور یه آواز خون رو اینقدر بهش میرسن. گاهی هم تو صدا و سیما میبینیم اونچنان تجلیل میکنن از این آوازخونا. خب کسی رفته قرآن رو به این زیبایی خونده، اینقدر زحمت کشیده، خب اینم تجلیل بکنن، چه اشکالی داره؟ این که مهمتر از اونه که. پس بنابراین هیچ مانعی نداره هدیه بدن، ایشون هم هدیه رو بگیرن. اصلا نگرفتن هدیه مکروهه.
اگر دادن نباید رد بکنید.
بله، کسی که هدیه‌ای به شما میده رد نکنید. منتها چیزی که فرض کردم، قرآن رو با اون هدیه مادی معامله نکنید. شما برای خدا برید، قصد قربت بکنید، آثارش رو در نظر بگیرید، حالا هدیه هم به شما دادن بگیرید، هیچ اشکال نداره.
یه بیننده عزیزی سوال جالبی فرستادن و گفتن که من به خاطر در واقع سفره امام حسین و غذای امام حسین علیه السلام در مجالس و محافل امام حسین علیه السلام شرکت میکنم، آیا این کار من اشکال داره؟
اشکال به چه معنی؟ یعنی حرومه؟ نه، اشکال نداره. تو برنامه قبلی هم یادتون باشه داشتیم که کسی خود برنامه ها رو نمیره، میره سر سفره میشینه مثلا. فرض بفرمایید اولا اونی که اطعام رو بانی شده هیچ مقید نکرده به این که این غذا را برای کسانی که پای منبر میان، برای کسانی که سینه زنی میکنن مثلا میان تو عزاداری، من نه مقید نکرده، این اطعام مال عزاداری سید و شداست، هر کس بیاد، حالا یکی زود میاد یکی دیر میاد، از این جهت هیچ اشکالی نیست. از این طرف هم این آقایی که میره، البته خب میگیم شما که میری سر سفره اطعام سید و شهدا بشینید، امام حسین دو تا سفره اطعام داره، یه اطعام معنوی داره، یه اطعام مادی داره. شما اطعام معنوی رو برو واسه پای منبر یه مسئله یاد میگیری، احکام حلال حرام یاد میگیری، قرآنی هست، روایاتی هست، روزه هست، اشکی میریزی، عزاداری میکنی، میشه اطعام معنوی، این میشه ذخیره قبر و قیامتت. بعدم اطعام مادی سر سفره میشینی، غذای امام حسین رو به نیت شفا استفاده میکنی. این خیلی بهتره. نمیگیم که حالا اگر اونا رو نرفت فقط رفت سر سفره امام حسین نشست اشکال، نه 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 اشکال نداره، ولی خب اون اگر باشه خیلی بهتره.
باز بیننده عزیزی گفتن که آیا انسان میتواند در هنگام سخن گفتن و توسل کردن به ائمه علیهم السلام دستان خود را مانند دعا به سمت آسمان بلند کند؟
بله، همینطوره. به خاطر اینکه ما فرض بفرمایید، من یه مثال بزنم، شما این دعای الهی عظم البلا رو که میخونید وسطش میرسید خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله امیرالمومنین، یا محمد و یا علی. خب در واقع شما وقتی خطاب میکنید به پیغمبر، به امیرالمومنین، اونا رو واسطه قرار میدید. در حقیقت از خدا اینا که مستقل نیستن، که مستقلن هیچ وقت ما از غیر خدا چیزی نمیخوایم، اونا بنده خدا هستن. بنابراین در واقع مطالبه ما از خداست، خواست ما از خداست. حالا دستاتون هم بلند بکنید بگید که مثلا فرض بفرمایید که یا مولا یا صاحب الزمان، چه اشکالی داره؟ معناش این نیست که خدایی نکرده، خدایی نکرده ما امام زمان جای خدا قرار دادیم مگه دستمون رو بلند کنیم؟ نه خیر. این که میگیم یا مولا یا صاحب الزمان، باز معناش این است که امام زمان شما واسطه باش و از خدا اون چیزی که من میخوام بگیر. باز هم در واقع درخواستتون از خداست، اشکالی نداره.
این بردن دست ها بالا، مثلا حالا دارم یا بگو یا حسین، نمیدونم یا ابوالفضل، ولی دستشون رو میبرن بالا مثل زمانی که ما از خدا میخوایم، اینجی
اون نماده، اون شوره، اشکالی نداره، مانعی نداره. عرض کردم ما که عقیده نداریم که دستو بردی بالا گفتی یا حسین، معناش این است که یعنی امام حسین جای خداست، چرا دستتو بردی بالا؟ فقط خدا رو که صدا میکنی دستو میبری بالا؟ این نیست، عقیده کسی هم اینطور نیست، نه این نماده. خب اینجور نیست، دستو که میبره بالا این به خاطر این است که نشون بده که بابا اینا شور دارن، اینا زندند. مثلا این که میگه فرض بفرمایید، مثلا میگم نشستم میشه سینه بزنید دیگه، ولی چی میگه؟ پاشید رو پا. چرا؟ اون عظمته، اون شکوه، اون شوره، اون نشاطه که مجالس این شور و نشاط رو داشته باشه، و الا چیز دیگری.
حالا با توجه میگم حالا این ایام هم که میشه معمولا این دشمنان اهل بیت اسمت و طهارت، شبکه‌های وهابی، اینا یه موجی هم راه میندازن برای بله. این مسائل ها، اینها از این دست شبهات رو هم مطرح میکنن و ما باز تأکید میکنیم به این که این بحث توسلی که ما داریم مستقیم از خداست، اینها رو واسطه و شفاعت بین خودمون و خدا.
حتی یک بچه ما، یک بچه شیعه هیچ وقت عقیدش این نیست که امام حسین و حضرت ابوالفضل و امام امیرالمومنین و امام زمان اینا نه، اینا خودشون مستقلن اصلا، جدای از خدا. هیچ کس عقیدش این نیست و عقیده توحید ناب اصلا مالشی است. من اینو میخوام عرض بکنم، اونایی که دم از توحید میزنن، توحید اگر میخوان باید بیان در خانه اهل بیت ببینن چجوری. مثلا شما دعای عرفه رو بخون، به اون وقت ببین امام حسین چجوری توحید یاد شیعه داد.
بله اونجا واقعا
این توحیده. اصلا من وقتی که آقای اسماعیل این دعاها رو میخونم فوری یاد این میفتم که خب این واقعا وهابیا چی میگن؟ نم تمام این دعاها همش توحیده، تمامش هرچی که شما میخونی توحیده، داری با خدا حرف میزنی، ولو این دعا رو امام حسین یاد، ولو این دعا رو، همش توحیده. شما یه نمونه بیارید یه جایش باشه که توحید کمرنگ شده تو این دعاها، کجاست همچین چیزی واقعا؟
و تو زیارت ها هم مصطفی
همین رو خواستم عرض بکنم، همینو. حالا وقت نیست، شما زیارت امام رضا رو بیارید، شما زیارت امام رضا رو بیارید ببینید، همش اللهم
شو گفتم الله اکبر،
سلام میدیم، اشتباه نشه، سلام که ادب ماست. و شما تو خونه مردم هم میخواد برید سلام میدی، سلام میدیم، السلام علیکم یا رسول الله، سلام علیکم یا امیرالمومنین، همه رو میگیم، ولی همش ببینید خطاب چی چیه؟ اللهم. همش با خدا دارید شما خطاب میکنید، همش دارید با خدا حرف میزنید، همه ی زیارت ها همینطوره. یعنی توحید محض، توحید ناب، کجاش چنین چیزیه که ما رو متهم میکنن؟ من همیشه میگم، همیشه عرض میکنم، میگم واقعا اگر شما بخواید اتهام شرک بزنید هیچ کس نمیتونه بپذیره که شیعه، ولی یه چیزی بگید که بچسبه. اتهام شرک به شیعه هیچگاه به شیعه نمیچسبه، چون نشون میده تابلوی کاراش، تابلوی تو روزش، تو زیارتش، نمیدونم تو تمام رفتارش همینطور.
بسیار عالی. باز یه برادر عزیز دیگه‌ای برام پیام فرستادن در مورد همین مجالس و محافل عزاداری امام حسین علیه السلام برپا میشه. گفتن گاهی برای همین هیئت‌ها و تکیه‌ای که استفاده میکنن از برق اصلی شهر در واقع انشعاب میگیرن و استفاده میکنن، حکم شرعی چیه؟
جایز نیست، هیچ جایز نیست. من یه وقتی یه جایی دیدم که ایستگاه صلواتی هر هفته میزنه شبای چهارشنبه، مثلا به نام امام زمان شب چهارشنبه چای میدن فلان، بعد و بلنگو هم میذاره و چراغ و این حرفا. از مغازه پرسیدم، توی محله خودمون بود، پرسیدم این برق از کجا میگیره؟ گفت این برق از تیر چراغ برق. گفتم خب بهش بگو که با کار حروم که آدم نمیاد واقعا ترویج مکتب و مذهب بکنه. ما قانونمون اینه آی اسماعیلی، ما قانونمون ماچیاول نیست. که چی میگفت؟ میگفت هدف وسیله را توجیه میکنن. هدف تو تبلیغ دینه، خب وسیله چیه؟ وسیله حرام باشه. نه نه، ما اینو نمیگیم. ما میگیم هدف مقدس، وسیله مقدس. شما اگر هدفت واقعا امام حسینه، باید از هیچ کار ناشایستی استفاده نکنی. باید حلال ترین پول، حلال ترین کار. چرا؟ اون برق، برق دولتیه، جایز نیست. همه آقایون فقها میگن، همه مراجع میگن، اونم برای امام حسین. چرا این کارو بکنی؟ مگر اینکه اینا برن اجازه بگیرن، اشکال نداره، برن اداره برق از متصدیش که اختیار داشته باشه اجازه بگیرن، نه اینکه اونا رو تو محظور قرار بدن، بگن که آقا مگه تو به امام حسین عقیده نداری؟ ببینید چه جوری. چرا؟ خب عقیده دارم. چرا ما برای امام حسین میخوام کار بکنیم؟ اونا بیچاره ناچار بشه. نه اینجوری نیست. واقعا اگر اختیار قانونی داشته باشن، برن اجازه بگیرن، بعدش کنن.
حالا مثلا تو بعضی از موارد اداره بقیه سر مجوزهایی رو میده، مثلا تو ایام چراغانی میگه آقا میتونید شما جا. از برق عمومی استفاده کنید برای چراغانی و فلان. اگه به این شکل عمومی اجازه داشته باشن
اشکال نداره. اب نداره اگه مجوز داده اشکال نداره.
خب خیلی عالی. گفتن در یک مسجدی به دلیل مصلحت عقلایی امام جماعت رو عادل نمیدانم، آیا میتوانم به ایشون اقتدا بکنم بعد نمازم را اعاده کنم، یا اینکه من اصلا در مسجد شرکت نکنم و در نماز جماعت حضور پیدا نکنم؟
عادل نمیدونی یا شک در عدالته؟ ما سه صورت داریم. یه وقت اصلا انسان شخصی رو عادل میدونه، خوب تمام. یه وقت عادل نمیدونه اصلا هیچ، یه وقت شک داره. اگر ایشون امام جماعت را عادل نمیداند، یعنی میگه که من فرض و مثال من دیدم این آقا غیبت میکنه، خب این دیگه نماز جماعت نمیتونه پشت سرش بخونه. نماز جماعت اگر بخونه باطل نماز جماعتش، ولی میتونه شرکت در مسجد بکنه، میتونه بیاد در نماز شرکت بکنه ولی نماز جماعت قصد و نیت نکنه و نماز فرادا بخواند، منتها حرکاتش همراه با مأمومین باشه، حمد و سوره‌ش هم اون وقت مشکل پیدا میکنه، چون اگه حمد و سوره مغرب عشا باشه باید بلند بخونه دیگه، وقت چه جوری میشه میخواد بلند بخونه، ولی ظهر عصر ممکنه هم دستورش آروم بخونه. اینه. و خلاصه شرکت در مسجد، شرکت در مسجد عذر و بهانش نمیتونه چنین چیزی باشه که بگه چون امام جماعت من عادل نمیدونم، مسجد محله، مدت هاست نرفته چون امام جماعت عادل نمیدونه. نه، بره حداقل در مسجد شرکت بکنه و عرض کردم راهکارم داره.
مثلا این نکته شما فرمودید، عدالت رو تعریف کردید، یک مصداقش گناه کردنه، درست؟ گناه علنی کردن. خب مگه میشه که مثلا امام جماعت معصوم گناه نمی کنه؟
خب من اگر ازش دیدم که عمدن در عرض شد منظر من گناه، ببینید تو خونه من نمیدونم اونو، شما خبر نداریم، مأمور به باطن هم نیستیم، همین که شما میگید معصوم کنی، ممکنه تو خونهش گناه بکنه. خب من چه میدونم اینجوریه، ولی در منظر من که من دیدم، من میدونم، اگر دیدم خدایی نکرده گناهی کرده، این میشه فسق.
خب
این میشه فسق دیگه، نمیتونم بهش اقتدا بکنم.
خب شاید رفته توبه کرده،
باید توبهش محرز بشه، اب نداره. بله،
یعنی چی؟ یعنی من میدونم توبه کرده.
بله بله، من میدونم گناه کرده، ولی دیدم که خب توبه کرده و دیگه گناه رو دیدم تکرار نمیکنه، استغفارم کرده.
ها امام جماعت وقتی هم میاد میایسته و قبل از اینکه تکبیرت الاحرام میگه، ذکر استغفار میگه،
خب بعضی همینو کافی میدونن. بعضی همینو کافی میدونن، این استغفار یعنی خدا اگه گناهی هم کردم من الان دارم توبه میکنم، همین کافیه. اگر هم قبلا گناه کرده همین کافیه. حالا بعضی یه مقداری سخت میگیرن، میگن ذکر تنها کافی نیست. ذکر کافی نیست، شما باید برات محرز بشه، مطمئن بشه که این دیگه این گناه رو انجام نخواهد داد.
حالا چون شما مورد غیبت رو مثال زدید، حالا ما نمیخوام بریم سراغ گناهان دیگه که الحمدلله قطعا نالوده به این چیزا نیستن، ولی حالا ممکن هست پس غیبت رو،
برای همین من مثال غیبت رو زدم.
بعد موقع اگر غیبت کرده باشه نمیشه بهش اقتدا کرد؟
نه، یا دروغ گفته مثلا، دیدم دروغ گفت، ولی مدتی گذشت دیگه ندیدم دروغ بگه، بعدم استغفارم کرد، این معلومه توبه کرد.
حالا معیاری که شما گفتید، معیارهای در واقع دینی و اصولی و اصلیه مثلا میگم ممکنه یک کسی بگه من از این امام جماعت خوشم نمیاد، یا یه کاری کرده بر علیهش چیزی گفته و اون حق بوده ولی این فکر کرده فلان، اینا معیار نیست.
نه اینا هیچش معیار نیست. من خوشم نمیاد از این. خب یکی خوشش میاد یکی خوشش نمیاد، معیار باید معیار شرعی باشه. یعنی خط قرمزهایی که شرع مقدس برای ما تعیین کرده، مشخصه آدم خوب و بد رو تعریف کرده. و الا من میگم این آدم خوبی نیست، چرا؟ چون من ازش خوشم نمیاد. یا به قول شما مثلا فرض کنی یه جا یه حرفی زده که از اون حرف من خوشم نیومده. مثلا مثال میزنم تو خط و خطوط سیاسی این خیلی اتفاق میفته. خب بابا خط و خطوط سیاسی چپ راست اصولگرا اصلاح طلب اینا هر کدوم امام زمان نیستن، هیچ کدومشون هم عرض میشود که اینجوری نیست که بگیم
100% اینا
درست متون از گناه. نه نه نه، اونم خطا داره اینم خطا داره اونم اینجوری اینجور. حالا مثلا یه حرفی اون زده یه حرفی اون زده، اینا رو نمیشه خیلی مل، مگر اینکه واقعا چیزی گفته باشه که خلاف شرعه. توش جریان سیاسی گاهی هست دیگه،
بله.
تو جریان گاهی تهمتی میزنه، گاهی دروغی میگه، اینا اگر باشه، این به اون موقع انتخابات مثلا فرض کن، نه اون خلاف شرعه، اون وقتی از عدالت ساقط میشه.
درست. بعد حالا این نکته که این عزیزمون پیام فرستادن، گفتن با این شرایط اگه براش اطمینان حاصل شده که امام جماعت عادل نیست، گفتن دیگه نرم مسجد. تو قاعدتا میتونی مسجد چه عوض کنی؟
اگر مسجد چرا نره؟ یا مسجد دیگه بره، یا همین مسجد بره. خلاصه اگه مسجد محله، مسجد محل چون خصوصیت داره، روز قیامت شکایت میکنه از همسایه که چرا مسجد محل نرفته، بره مسجد محل حداقل حالا چندی یک بار برود، حالا هر روز نمیخواد بره، یه جای دیگه بره.
بعد یه نکته استاد، مثلا یه شخصی فرض بفرمایید، داریم ما جوانه مختلفش رو میگیم، این آدم اگر نره مسجد و این مسجد و این پشت سر این امام جماعت، برای اهل مسجد ممکنه واقعا سوال بشه که این آقا چرا مثلا نمیاد، ما چیکار باید کرد؟
حد که حرمت این آقا خواهد بود، مثلا حد که حرمت این امام جماعت میشه.
خب از اون برای عدالت هم مشکل داره، بعد نماز مغرب عشا هم نمیتونه چیکار.
خب آخه دو تا مسئله است، یا من یه گناه از این دیدم، اما بنا نیست دیگه حرمت این آقا رو من بشکنم که، با کار خودم اگر واقعا جوری باشه که حرکات من باعث حد که حرمت او بشه، یعنی حرمت شکنی، نه این کار جایز نیست.
خب در مورد حالا آثاری مثل نویسندگی یا تولید نرم افزار اینها، گفتن اون کسی که سازندش هست و مالکش هست میتونه شرط بکنه که کسی از روی این کپی نکنه یا در اختیار دیگران قرار نده، از این دست کارها شرطن میتونه این کار رو بکنه؟
شرط میتونه بکنه، بله. یعنی فرض کنیم، من اینجوری مثال بزنم که فرض واقعیت هم داره، یعنی مثلا وقتی سی دی رو تولید کرده روی اون سی دی نوشته شده و خریدار میخرد، به شرط این میخرد که این رو تکثیر نکند، به شرط این که خریدار این نرم افزار را تکثیر نکند، بله اشکال نداره، میتونه شرط بکنه و خریدار هم موظف از شرعا به شرط عمل بکنه.
حالا اگر یه کسی مثلا توی فضای مجازی زیاد الان اتفاق میفته، بعضی از این فیلم ها سریال ها اینو میرن دانلود میکنن، حالا طرف مثلا رفته هزینه کرده این رو ساخته و اون شرط و شروط هم هست، بعد طرف این رو میده به دیگران، این چی؟
یعنی طرف یعنی کی؟ یعنی
کسی که رفته دانلود کرده یا
تخلف کرده دیگه.
آره اون تخلف رو کرده، نفر دوم و سوم بقیه چی؟
بعضی از آقایون مراجع فرمودن دیگه وقتی اون نفر اول تخلف کرد و این شرط در واقع شکست، خلاف رو او انجام داده، وقت دیگران در حقیقت از اون نفر اول نه خریدن نه شرطی در کار بوده، یعنی دیگه خلاصه دروازه باز شده دیگه. بعضی از آقایون فقها اینو میخوان بگن، میفرمان اشکال نداره دیگه دیگران، ولی برخی میفرمان نه، اونا باید احتیاط بکنن و اینکه اصل طرف راضی نبوده به هیچ وجهی این تکثیر بشه، چه نفر اول چه نفر دوم فرق نمیکنه، باید احتیاط بکنن.
پس یه نفر رفته پول داده خریده، اینو در اختیار دیگران قرار میده، این شکلش چیه؟
همین میشه،
همونه،
خریده ولی مشروط به این بوده که این تکثیر نشه دیگه. یا مثلا سابق میگفتم قفلشو شکسته،
آره
مثلا قفلو دیگه رفته شکسته داده به دیگران، دیگران قفلو نشکستن دیگه، رفته حالا هرچی تخلف کرده، عرض کردم بعضیا میفرمان اشکالی نداره چون دیگه تخلفش با او بوده، بعضیا میخوان بفرمان احتیاط باید بکنه، چرا؟ به خاطر اینکه اون سازنده رضایت به این کار قطعا نداره.
در مورد ایام عزاداری امام حسین علیه السلام هم حالا دوستانمون برام پیام میفرستند و سوالات شرعی هست که انشالله ما اینها رو هم در طول برنامه جواب میدیم. یه سوال در مورد لباس مشکی پوشیدنی که فکر کنم برای اولام مطرح شد، مطالعه شو از یه زاویه دیگه وارد شده. گفتن آیا برای امام حسین لباس مشکی پوشیدن کراهت مشکی پوشیدن در نماز رزمه میبره؟
اولا این که لباس مشکی پوشیدن مکروه هست یا نه، این خیلی بحث مفصل داره. که برخی از آقایون فرمودن بله کراهت داره، برخی از آقایون اصلش رو قبول ندارن، اصل این که لباس مشکی پوشیدن مکروه هست رو قبول ندارن. چرا؟ به لحاظ روایاتی که صادر شده، اون روایات سند و متن و دلالت و اینهاش رو بررسی کردن و به نتیجه رسیدن که نه، اصل این مطلب که بعضی مثلا گفتن لباس مشکی لباس اهل جهنمه، چیزای اینجوری گفتن، مثلا اصل این مطلب اصلا مورد عرض میشود که بحثه. خب یک
جا اصلا آیا کراهت داری یا نداری؟
خب اصلا فرض بر این است که ما قبول کردیم و مرجع تقلید ما کسی است که میگوید پوشیدن لباس مشکی حکم اولیش کراهته، حکم اولیش کراهته، که بعضی دارن این رو واقعا، ولی استثناءاتی دارد، چون میدونید مکروهات ما استثناء، حتی حرامای ما هم استثناء داره. غیبت حرامه ولی همه جا نه، چند جا استثناء. دروغ حرامه ولی همه جا نه، چند جا استثناء داره. حال لباس پوشیدن مشکی هم مکروهه ولی چند جا استثناء داره. اصلا غیر از پوشیدن برای امام حسین چند جای دیگه هم استثناء داره. مثلا تو نماز، تو نماز عبای مشکی به دوش انداختن استثناء شده،
این کراهت نداره.
نداره. ولو لباس مشکی. خب یکی از مواردی هم که استثناء کردن آقایون، همه دارن تو استفتاءاتشون هست دیگه. کجاست؟ این است که ما برای تعظیم شعائر، این حکم ثانویه، برای تعظیم شعائر و برای اظهار حزن و اندوه و برای بزرگداشت این حماسه بزرگ لباس مشکی بپوشیم. خودن اینجا مکروه نیست بلکه مستحب است. مکروه چه نیست چی بلکه مستحبه و به شما هم ثواب میدن. و سیره بزرگان ما هم همین بوده، سیره بزرگان شما نگاه بکنید الان در زمان خودمون، ببینید علمای ما، مراجع ما، مثلا مقام رهبری، درسته ممکنه بفرمایید ما هیچ کدوم اینا ندیم پیرهن سیاه بپوشن، ولی حتما
قبای مشکی،
حداقل قبای مشکی، عبای مشکی رو میپوشن. همه تقریبا میتونم بگم همه مراجع، حالا بخوام نام ببرم دیگه لزوم نداره، همشون تقریبا هم طورن، قدیم هم طور بوده. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی که دیگه مرجع تقلید مطلق جهان بوده دیگه، یعنی تقریبا همه دنیا و همین طور بوده. در عزاداری و محرم اینها همطور لباس سیاه میشن، بزرگان همه همین طور بودن دیگه. یعنی اینجوری نبوده که بهشون میگه نه 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 من نمیپوشم، مکروهه. مکروه یعنی که ترک بکنی بهتر. نه اصلا اینجوری نبود.
حالا گفتید پیراهن و اینها، معیار لباس چیه؟ الان مثلا لباس مشکی میگن این پیرهن، قبای، کت، شلوار،
بله اینا همه لباسه، پوشش
کلا هر چی،
بله 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 بله،
زیر باشه رو باشه،
بله بله بله. ببینید همون قبای مشکی و عبای مشکی خودش اظهاره، چون مواقع دیگه نمیپوشه، مشکی نمیپوشه که، یعنی خود اون زمان مخصوص عزاداری پوشیده این رو، پوشیده این. یا حالا پیرهن، چون میدونید خیلی‌ها هستن پیرهن مشکی میپوشن دیگه، کت شلوارش مشکی نیست، خود پیرهنه فرق نمیکنه. حالا یا پیرهن مشکیه یا ممکنه پیرهن مشکی نیست، فرض کن کت شلوارش مشکیه، یا عرض کردم مثل آقایون علما و اینها قباشون مشکیه، عباشون مشکیه.
بعد مثلا که اون بپذیریم که فرض بفهمیم که راحت داره، لباس زیر پوش مثلا بازم فرق میکنه یا نه؟ اون که اون چیزی که دیده میشه،
اون چیزی که دیده میشه، اون چیزی که دیده میشه.
بعد برای خانم ها چی این کراهت هست یا نه؟ این برای آقایون فقط؟
نه، اون کراهتی که بعضی از آقایون مراجع فرمودن در موارد خاص خودش که کراهت داره، مرد و زن فرق نمیکنه.
آها فرق نمیکنه.
نه فرق نداره.
و حالا در عزاداری امام حسین علیه السلام که خب خانم ها حالا غالبا لباس
فرق نمیکنه، چون خانم ها ببینید تو جایی که در معرض نگاه نامحرمی که خب چادر دارن، چادرشون هم معمولا مشکی دیگه، محرم و غیر محرم فرق نداره. ولی خانم ها هم، حالا اینم بد نیست این توصیه ما، خانم ها هم برای اینکه این فضیلت و ثواب گیرشون بیاد، اونا مجالس عزاداری زنانه میرن دیگه، تو مجلس عزاداری زنانه میجوری که روشو بگیره، چادرشو گیره و چادرشو برمیداره، این لباسه بازم مشکی باشه. معمولا هم همطوره دیگه، بله. خانم ها معمولا مشکی میپوشن.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. یه بیننده بزرگواری گفتن که پدرم مبلغ رو به عنوان رد مظالم وصیت نموده، گفتن که من میتونم این مبلغ رو صرف عزاداری محسن علیه السلام بکنم؟
رد مظالم فقط مصرفش صدقه به فقیره. هیچ کاری دیگه نمیشه کرد. نه صرف عزاداری، نه مسجد، نه نمیدونم کتابخونه، نه فلان، هیچ. فقط رد مظالم باید به فقیر داده بشه.
حالا اگر مثلا یه هیئتی یه مسجدی میدونیم که اینا مثلا در یک منطقه هستن که غالب این افراد فقیرن، میشه اون رو برای
شما که غالب افراد فقیرن غیر فقیر
بازم نمیشه.
بله نمیشه. غیر فقیر قاطیشون نمیاد. نمیشه اطمینان داشت. چون در رو که نمیبندن میگن فقط فقرا، در باز دیگه همه میان.
پس رد مظالم صدقات هم که دیگه قطعا نمیشه دیگه ها.
صدقات واجبه رو باید به فقیر، صدقه مستحبم میشه چون صدقه مستحبه، صدقه مستحب به فقیرم ندیب نداره. ولی خب وقتی که صدقه نیست، شما صدقه رو جمع کردی، صدقه رو جمع کردی حالا میره به هیئت میده، عیب نداره ها، حرام نیست، صدقه مستحبیه، ولی خب اثر خودشو نداره چون صدقه رو جمع کردی به فقیر بدی، اثر زمانی که به فقیر داده بشه.
بسیار عالی. چند دقیقه از برنامه باقی مونده، بازم سوالاتی که مربوط به محرم و عزاداری امام حسین علیه السلام. گفتن که پدرم از زمانی که من یادم میاد در منزل و مجلس روضه امام حسین علیه السلام برپا می کرده و نذر کرده بوده، آیا برای ما فرزندانش هم لازم و واجبه که بعد از فوت ایشون این مجالس رو ادامه بدیم؟
نه، تکلیفی بر وراثت نیست مگر یه جا، جایی که پدر از ثلث مال خودش وصیت. ما داشتیم، خیلی داشتیم، هنوز هم داریم برخی از این روزهایی که برگزار میشه، روزهای قدیمی سابقه دار، اینا چیزایی که از ثلث مال افراده، یعنی گفته از ثلث مال من تا زمانی که این ثلث هست، خرج کردی تموم شد که تموم شد، ولی تا زمانی که این ثلث مال من هست، هر سال مثلا فرض کنی که عاشورا، حالا دیگه بستگی به وصیت داره، روزه بگیرید. اگه اینجور باشه بله، از ثلث باید مصرف بکنن، به وصیت عمل بکنن، و الا جیب خودشون اگر میخوان بدم، نه اون دیگه تکلیفی نداره.
یعنی اگر وصیت کرده باشه وقتی پدر،
بله،
ولی چیزی نذاشته باشه،
نه نه اون لازم نیست.
همین مثلا وصیت پدرانه که آقا من اینجوری بودم، تا حالا شما هم ادامه
توصیه است. آها، اون توصیه اخلاقیه. توصیه اخلاقی خیلی فرق میکنه با وصیت شرعی، اینو بعضیا بهش توجه نمیکنن. توصیه اخلاقی این است که مثلا تو وصیت نامش نوشته که بچهای من با هم خوب باشید، مثلا هوای مادرشون رو داشته باشید، نماز اول وقت بخونید، اینا توصیه های اخلاقی. حالا ضمنش هم نوشته است که خب حالا من یک عمر عزاداری کردم، روزه داشتم برای سید الشهدا، شما بعد از من ادامه بدید، این میشه توصیه اخلاقی، تکلیف شرعی نمیاره.
و باز در مورد نذر یه بیننده بزرگواری پرسیدن، گفتن تغییر نذر به خاطر ضرورت و شرایط خاص جایزه؟
تو ضرورت و شرایط خاص چی باشه؟ یه وقت هست که دیگه اون کاری رو که میخوایم انجام بدیم اصلا مورد نداره. تو برنامه قبلی مثال میدادیم،
بله،
مثلا چای نذر کرده بوده، الان محرم افتاده توی تابستون، اونم توی یک منطقه گرمسیر، منطقه گرمسیر دیگه چای کسی نمیخوره، شربت باید بدی، شربت خنک باید بدی، یه اصلا موضوع منتفی شده. اون اگر باشه بله.
ضرورت اون موقع تشخیصش چجوریه؟
بله؟
ضرورتت چجوریه؟
خود شخص ممکنه واقعا تشخیص بده دیگه، حالا اون بستگی داره به ضرورت تراشی نباشه ها، کاذب نباشه، حقیقی باشه، واقعی باشه، اگر اینجور باشه بله.
حالا مثلا یه کسی تو همین قضیه سرما و گرما بحث شربت و چایی نظم میکنه، خب امسال نمیشه، ممکن چند سال دیگه بشه.
خب چند سال دیگه شد نظرش از میتون نظر کرده بوده، هر ساله اون عبه نرفته.
آه همین میخوام بگم
الان فعلا موضوع،
یعنی مثلا ممکن چند سال این موضوع نشه، بله، ولی بله، بعد ادامه بده.
بله دیگه، بله، مگر اینکه سال رو محدود کرده باشه، بوده تا 5 سال، بوده تا 10 سال. آه، بستگی داره.
بله گفته مثلا تا وقتی زنده هستم،
تا وقتی زنده هستم
یه مدتی تعطیل میشه نظره،
دوباره میچرخه دیگه، دوباره محرم سفر میره تو فصل سرما یا فصل معتدل،
اون موقع باید عمل بله کنه دیگه. بعد استاد نظر مثلا قضا هم داره؟ کسی نظر رو نتونسته ادا بکنه به موقع قضا هم داره؟ چیز هم
نتونسته یعنی عمدن یا نه نتونسته؟
حالا هر دو موردش،
اگر نتونسته یعنی توان نداشته، عذر شرعی داشته، نه این هیچ تکلیفی نداره، گناه هم نکرده، قضا هم نداره. ولی اگر نه میتونسته ولی عمدن تخلف کرده، تخلف عمدی کفاره داره، قضا نداره، کفاره باید بده.
خب خیلی عالی جناب استاد وحیدپور عزیز، از شما ممنون هستم، خیلی لطف کردید و سوالات دوستان بیننده ما رو پاسخ دادید.
التماس داریم از همه عزیزان تو این ایام، روزها، شبها تو مجالس هم شرکت کنید و هم بخواهید. یعنی شرکت که میکنید با یه هدف و نیت و قصدی برید، دنیا بخواید، آخرت بخواید، همه چیز بخواید. شما بدانید همه چیز در خانه امام حسینه، همه چیز بخواید. حتما هم بدانید که دنیاتون و آخرتتون رو امام حسین انشالله آباد خواهد کرد. ما هم دعا کن
انشالله. خب ممنونم از لطفتون، عنایتتون، مرحمتتون دوستان خوب بیننده، خانم ها، آقایان محترم که برنامه زمزم احکام رو همراهی فرمودید. حالا ما تلاش کردیم که سوالات پیامی شما رو به صورت مختلف پاسخ بدیم، به ویژه سوالاتی که مربوط به ایام محرم و عزاداری امام حسین صلوات الله علیه است. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید و در رأس دعاها ظهور و فرج مولا و آقا جانمون امام زمان ارواح ناله الفدا رو از یاد نبرید. التماس دعای خیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.